همه شنوندگان عزیز برنامه خانه ملت.
خیلی خوش اومدید آقا.
سلامت
باشید. چون برنامه‌مون وقتش کمه، لذا دیگه همون مقدمه اول بسه. همونم زیادی بود. تازه توضیحات من، مستقیم میرم سراغ یه سوال. آقا این قصه حق و تکلیف رو یه بار برای همیشه برای من و برای بعضیا که سوال دارن روشن کنید. انتخابات واقعا حق یا تکلیف؟
مگه
یا هر دو؟
مگه عیبی داره که هر دو باشه؟
نه عیبی نداره، ولی حالا تشریح میخواد دیگه.
میگن که گفت که خربوزه میخوری یا هندوانه، هر دو وانه.
آره.
حالا اینم معنی نداره که هر دو باشه.
حالا انتخابات میخواد.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات هم حق هم تکلیفه.
خب.
و این حق و تکلیف با هم بودن تو خیلی چیزا ما داریم. حالا یکیش هم این انتخابه. بله. مثل اینکه مثلا شغل داشتن هم حق هم تکلیف. آدم حق نداره بیکار باشه، باید شغل داشته باشه، ولی حقش هم هست. یعنی دیگران باید زمینه ایجاد شغلش رو فراهم بکنن، مانعش نشن. انتخابات هم حق هم تکلیفه. حق از این جهت که دیگران حق ندارن مزاحمش بشن، حق ندارن جلوش رو بگیرن. برای انتخابات باید بیاد انتخابات رو شرکت بکنه، رأی بده، اعمال حق تعیین سرنوشت بکنه. و هم تکلیفه. تکلیف چه تکلیفی؟ تکلیف ملی، تکلیف اسلامی، تکلیف دینی، تکلیف انسانی. ما خیلی از تکالیفی که میگیم فقط دینی نیستش. یعنی بله، خدای متعال همه ما رو مکلف کرده است به این که مثلا از خودمون در برابر دشمن دفاع بکنیم، از کشورمون در برابر آسیب‌ها دفاع بکنیم، برای آبادانی کشورمون تلاش بکنیم. این تکلیف ماست. حالا این چه تکلیفیه؟ هم تکلیف انسانی اگه ایرانی هستیم، هم تکلیف الهیه، چون این کشور کشور اسلامیه، این کشور کشور امام زمانه. ما باید همه تلاش بکنیم که این کشور ساخته بشه، و همه هم باید در این که چه کسانی بهترین کسان هستن برای ساختن این کشور با هم مشارکت بکنیم، تلاش بکنیم بیایم وسط میدون، نه اینکه بشینیم کنار از بیرون هی بگیم لنگش کن از بیرون گود. نه آقا، بیا وسط گود. شما میگیم مسئول نمیتونست، خیلی خوب عوضش کن. انتخابات یعنی راهی برای اعمال نظر مردم در خصوص مسئول خوب و مسئول بد، یا مسئول خوب و مسئول خوبتر. اگر یه مسئول خوب بوده و یه خوبتری الان پیدا کردی، بسم الله، انتخابات عرصه مناسبیست برای اینکه شما بیایی وسط میدون. اعمال حق سرنوشت یک وظیفه است. خدای متعال سرنوشت هیچ ملتی رو رقم نمیزنه مگر با جنبش خود اون مردم، با حرکت خود اون مردم. خود اون مردم با تلاش بکنن که سرنوشت خودشون رو بهتر بکنن، رو به بهبود ببرن. تکلیف هم تکلیف فقط الهی نیست، هم انسانیه هم الهی، هم عقلیه هم شرعی. ما اگر در مسیر تعیین سرنوشت خودمون مشارکت نکنیم، دشمن مشارکت خواهد کرد. چجوری مشارکت خواهد کرد؟ مردم افغانستان رأی نمیدن.
آره.
دشمن براشون قشنگ، دشمنشون چیه؟ مثلا همون بفرمایید که همون آدمای خشک مغز، مثلا
طالبان.
اونا براشون تعیین تکلیف خواهند کرد. وقتی خودشون تعیین تکلیف نکنن، او براشون تعیین تکلیف خواهد کرد. مردم عراق اگر تعیین تکلیف نکنن، درست نیروهای خوب و قابلی رو نگن سر کار، آمریکایی‌ها همچنان توی عراق خواهند موند. تا زمانی که مردم عراق به این برسند که مسئولینی بیارن که مثلا با فرکان، یکی از مسائل عراق همین بس حضور آمریکایی‌ها در عراقه که حضور آمریکایی‌ها رو به پایان برسونه.
درسته.
پس مردم باید خودشون بیان تعیین تکلیف کنن تو این قضیه. پس تکلیف هست، اما حق هم هست. حق به چه معنا؟ به این معنا که نظام اسلامی باید تسهیل کند اعمال این حق رو. برای اینکه این حق رو مردم اعمال بکنن، مثلا اولین قدمش اینه که مردم بفهمن که این حق چقدر مهمه اعمال شدنش. الان شما 2 ماه قبل از انتخابات این برنامه خانه ملت رو زحمت کشیدی، تهیه کننده زحمت کشیده، صدا و سیما زحمت کشیده، و ده ها برنامه شبیه این توی صدا و سیما، برای اینکه مردم به اهمیت این قضیه پی ببرن و نگن حالا خیلی مهم نیست اگه ما رأی ندادیم. برای تبیین این قضیه وقتی حق مردمه، باید توضیح داد برای مردم که آقا این حقتون استفاده کنید ازش. و این برنامه هم همین کارو الان داره میکنه. که مردم بدونن این یه حقیه. هر 4 سال یه بار نماینده مجلس و مردم بیان خودشون عوض کنن. من شهر قمی هستم، من شهر کرمانی هستم، من اصفهانی هستم، نماینده اصفهان مثلا برای من کاری نکرده فرض کنید، نماینده تهران کاری نکرده، نماینده نمیدونم کرمان کاری نکرده، خب بیام عوضش کنم اگه کاری نکرده. اگر کاری کرده بیام با رأی بیشتر تقویتش کنم، حمایت کنم که با دلگرمی بیشتری به کار خودش ادامه بده. و حتی توی اون میتینگ های انتخاباتی بیام حرفمو بزنم، از اون کاندیدا که معمولا کاندیدا در زمان دوران انتخابات گوش شنواتری دارن، اون زمان باید اومد فریادها رو زد با او که آقا چرا فلان کاری که وعده داده بودی انجام ندادی، بگو ببینم مشکلت چی بوده. اگه قانع شد که مشکل واقعا مشکل بوده، خب رأی میده دوباره تهش. اگه واقعا قانع نشد عوضش میکنه اون نماینده رو، دیگه رأی نمیده. بنابراین این حق مردم هستش و اصل 56 قانون اساسی هم اتفاقا تاکید میکنه روی این قضیه. اصل 56 میگه که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. این اول، این که هیچ بحثی توش نیست، حق اولا مال خداست. و همو یعنی خدای متعال انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. خدا ما رو بر سرنوشت خودمون حاکم قرار داده است. آقا ابو عبدالله حسین به مردم میفهمد که لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حر را، خدا تو رو انسان آزاد آفریده است، پس بنده غیر خودت نباش، نذار دیگران برات تصمیم بگیرن. اگر یه نفر تو انتخابات از حق سرنوشت خودش استفاده نکرد، اجازه داده که دیگران از این حق برای او استفاده کنن. این یعنی به نحوی عبودیت دیگران رو پذیرفتن دیگه. و هیچ کس، حالا این ادامه این اصل 56 میگه هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. این معنای حق بودن حساب انتخابات از منظر اندیشه سیاسی ایرانی.
خب تا اینجای کار سوال من جوابش روشن شد. انتخابات هم حق هم تکلیف به همین معنایی که شما فرمودید. سلمنا به قول طلبگی پذیرفتیم. من اجازه میخوام ازتون یه رفت و برگشت داشته باشیم. یه سوال دیگه ذیل همین بحث دارم، یعنی شاید همین سوال به یه شکلی دیگه باشه. آقای باقر خیلی متشکرم عزیزان شنونده. سایر دوستان بخشای رو آماده میکنن برای اینکه توی برنامه تو فواصل براتون پخش بشه. یه بخشیشو الان میتونیم بشنویم و برگردیم.
دکتر پشت میزش نشسته بود که پیرزنی وارد اتاق شد. دکتر با روی خوش معاینش کرد و داروهاش رو براش نوشت. آخر سرم علامتی روی نسخه گذاشت. پیرزن سرش رو پایین انداخته بود چون پول ویزیت رو نداشت، اما دکتر هیچ صحبتی از پول نکرد. با روی خوش برای پیرزن آرزوی سلامتی کرد و گفت مادر جان، داروهات رو از همین داروخانه کنار مطب بگیر. پیرزن نسخه رو گرفت و نگران به سمت داروخانه رفت. پول خیلی کمی داشت و معلوم نبود قیمت داروها چقدر میشد. با نگرانی وارد داروخانه شد و نسخه رو به پزشک داروساز داد. متصدی داروخانه خیلی زود معنای علامتی رو که دکتر روی نسخه کشیده بود فهمید و داروهای پیرزن رو بهش داد. پیرزن با صدای لرزون گفت هزینش چقدر میشه؟ بسرم. دکتر داروساز جواب داد رایگان مادر جان، نیازی به پول نیست، دکتر هزینه داروهای شما رو پرداخت. این عادت سید رضا پاکنژاد، هیچ وقت از بیمارای فقیر پول ویزیت نمی گرفت و خیلی وقتها هزینه داروهاشون رو هم خودش می پرداخت. برای همین بیمارای نیازمندی که از همه جا رونده شده بودند به مطب اون در یکی از محله‌های قدیمی یزد می‌رفتند و دکتر پاکنژاد تا دیر وقت شب با عشق و علاقه بیمارهاشون معاینه می‌کرد. عادت داشت هر زمان که وقت خالی پیدا می‌کرد کتاب بخونه و تحقیق کنه، مخصوصاً روی طب اسلامی که علاقه خاصی داشت. نتیجه این علاقه به مطالعه نوشتن ده ها کتاب در زمینه معارف و طب اسلامی بود که اولین دانشگاه و آخرین پیامبر معروف ترین اون کتاب هاست. تخصص دکتر در زمینه پزشکی باعث نشده بود که از مشکلات و دغدغه های روز جامعه خودش غافل بشه. در سالهایی که مبارزات مردم علیه رژیم شاه شدت میگره، دکتر پاکنژاد هم با نوشته ها و سخنرانی هاش رژیم و ساواک رو به وحشت انداخته. برای همین بارها تهدید و دستگیر شد. بعد از انقلاب وقتی نوبت به انتخابات مجلس رسید، مردم یزد کمتر گزینه ای رو شایسته تر و متعهدتر از دکتر سید رضا پاکنژاد میشناختن تا بهش رأی بدن. برای همین به عنوان نماینده مردم یزد به مجلس، اما در جلسات مجلس هم همون مرد متواضع که دغدغه مردم رو داشت و بر اساس اون عمل بود. عمر خدمت دکتر پاکنژاد به مردم هم خیلی نبود. 7 تیر 1360 دکتر سید رضا پاکنژاد همراه برادرش سید محمد راهی جلسه مهمی شدند که در دفتر حزب جمهوری اسلامی برگزار شد. اما دکتر سید رضا پاکنژاد هم مثل خیلی از همکاراش اون روز در دفتر حزب جمهوری اسلامی حاضر بودند. بر اثر انفجار بمبی که گروهک منافقین کار گذاشته بودند به شهادت رسید تا مردم این نماینده محبوب رو که آینه تمام نمای تعهد و تخصص بود خیلی
زار شهادت یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی.
همراهان ارجمند برنامه خانه ملت، انتخابات هم حق هم تکلیف، این چیزی که فرمایش آقای باقرزاده جناب آقای دکتر علوم سیاسی تا اینجای کار بود، حق من هست برای انتخاب، برای تعیین سرنوشت، برای استفاده از این ظرفیتی که برام وجود داره و اینها، تکلیف هم هست، تکلیف ملی، تکلیف انسانی، تکلیف الهی و شرعی. این رو بدون اینکه خدشه‌ای توش بکنیم کنار میگذاریم. اگه بحثی هم درش دارید، شما خدشه‌ای دارید، میتونید باز دوباره بپرسید، حالا از اینجا یا از هر جای دیگه، ولی من پذیرفتم این مطلب رو. ولی یه چیزی رو دوست دارم باز بپرسم. آقای باقرزاده، مگه نمیگید انتخابات حق منه؟ یه جوری شما ترسیم کردید صحنه رو، ساختید که من الان دیگه به هیچ شکلی نتونم از انتخابات فرار کنم، یعنی هر جوری هست من مجبور و ملزم باشم بیام انتخابات شرکت کنم، چون تکلیف شرعیه. خب من خودم رو آدم متشرعی میدونم، تکلیف ملیه خودم رو آدم وطن دوستی میدونم. خب این که هیچ، اینجا راه هم بسته شده. فرض کنیم من اینو بیخیال شم، آقا من هستم و خدای خودم، فردا قیامت حل میکنم باش که چرا نرفتم تو انتخابات. اگه من اینو حل کردم، یعنی این مسئله رو بالاخره این شکلی حالا کنار گذاشتم، حقمو استفاده کنم برای حضور در انتخابات؟ آقا نمیخوام.
بله، اگر شما حقتو نخواهی اعمال بکنی، الان هیچ سازوکاری در ایران وجود نداره که کسی ملزم بکنه شما رو به اینکه این حق خودتو اعمال بکنه. البته اینا خدمتتون عرض بکنم، ببینید
بعد یه چیزی دیگه اینم اضافه کنم با هم جواب بدید. اصلا یه وقتایی ببخشید من اینقدر رک حرف میزنم، ناراحت نشین شما.
نه چرا ناراحت؟
شما چون کارشناس هستین دوستم جواب منو بدید. بله. آقا من دوست دارم از حق خودم به یه شکل دیگه استفاده کنم. مگه نمیگه حق من انتخابات؟ من نمیام تا از حقم در مسیر اعتراض استفاده کنم. آقا من به بعض موجود اعتراض دارم، حق منه که نیام و با نیومدنم اعتراضمو به گوش شما برسونم.
حضورتون عرض شود که اما اون نکته اولی که میفرمایید اگر نخوام حق خودم رو اعمال بکنم کسی میتونه مثلا جلوی منو بگیره؟ ببینید، تکلیفی که عرض کردیم هم تکلیف دینی و مذهبیه که اون برمیگرده به این که اگر رأی ندادن شما به مملکتت آسیب بزنه.
بله،
برو بشین فکر کن ببین آیا به مملکتت آسیب خواهد زد یا نخواهد زد.
آها.
اگر آسیب زد و شما قشنگ سرتو گذاشتی شب راحت گرفتی خوابیدی، بعدم گفتی من ایرانیم و نمیدونم اینا، این معلوم میشه که ایرانی بودنت یه مقداری شله.
خب من اینو فکر میکنم، جدی فکر میکنم.
آره
خب
واقعا باید بعد از انتخاب، یعنی اگر مثلا خدایی نکرده شما شرکت نکردی و بعد دیدی که رسانه ها گل و بلبل شدن و شروع کردن چه چه زدن که به به ایرانی ها شرکت نکردن و آسیب به امنیتت خورد، آسیب به اقتصادت خورد، دشمن تحریم ها رو بیشتر کرد، هویت ملی تضعیف شد، این عرق ایرانی بودن توی چشم جهانیان پایین اومد، وجاهت بین المللی تو از دست دادی، دست دستگاه دیپلماسی تو بستی، اینها دیگه نمیتونن با دشمن تو قشنگ با یک پشتوانه محکم مردمی گفتگو بکنند و مذاکره بکنند و چونه بزنند. اگر این رأی ندادن تو این تبعات رو برای کشورت داشت، یعنی اگر ما میگیم تکلیف الهی به دلیل این تبعات دیگه،
خب اینا تبعات سنگین،
یعنی این نیست که مثلا رأی دادن یعنی یک برگه ای که شما میره توی صندوق میندازی چون مرجع تقلید گفته تکلیف شرعی است یا ولی فقیه گفته تکلیف شرعی است و اینکه انداختی خب تکلیف ساقط شد. نه آقا، این رأی، هر رأیی یک تیری است به آمال و آرزوهای بنیاد برانداز دشمن و شما اگر این تیر رو شلیک نکنی او به شما شلیک خواهد کرد.
خب
شما حق داری اون وقت این تیر رو شلیک نکنی در حالی که میبینی او داره قدم به قدم به شما نزدیک میشه.
خب نه، اگه ادعای وطن دوستی و ادعای تشرع و اینها دارم طبیعتا اینجوری نی. خب حالا با اینش قبول، میخوام یه خود سرعت بدم چون ما 2 دقیقه زمان داریم کلا، ولی اون بخشش رو لاقل بگین دیگه. آقا من پذیرفتم باشه، از این منظر واقعا حق دارید.
نه شما فرمودید که من میخوام حق خودم رو اعمال نکنم.
خب نه همین میخوام،
من میگم دیگه اگه میخوای اعمال نکنی میتونی اعمال نکنی. آره. اما به این فکر کن و بعد اعمال نکن.
خب یه وقتی میبینی این اعمال نکردن حق، استیفا نکردن حق، یه زنگی در گوش مسئولین هست که آقا این چشه نمیاد رای بده.
خب یه راه دیگه این زنگو میشه زد.
مثلا چرا؟
یه جوری دیگه میشه زنگ بزن. مثلا فرض بفرمایید شما از یک تیم به حساب از مسئولین مثلا اعتراض داری، خب به تیم مقابلش رای بده. خب
اینا یعنی تو همین حوزه انتخابات هم
شما
میشه.
نگاه کنید، ما ملت ما در طول دوران انتخابات ها این زنگ رو برای مسئولین به صدا در آوردن. توی ریاست جمهوری ها همین جور بوده، 180 درجه مخالف هم، افکار مخالف هم آوردن و بردن. یعنی از اون دولت راضی نبودن، آنتیتزش آوردن. از این دولت راضی نبودن، آنتیتزش آوردن. شق سومی بگردید پیدا کنید، ممکنه بگه آقا من از این دعوای اصولگرا اصلاح طلب خسته شدم فلان. آقا اصلا به لیست رأی نده، بیا شما شرکت بکن به اون کسی که واقعا خودت تحقیق کردی، رفتی صحبت کردی، میدونی فکر داره، میدونی اندیشه داره، به اون رأی بده. بنابراین راه برای رسوندن پیام اعتراض، بله اگر واقعا هیچ راهی غیر از این وجود نداشته و شما در یک دستگاه جبار ستمگری مثل بحرین شرکت کردی که اون حالا مردمش رأی بدن رأی ندن، هیچ اتفاقی تو دنیا نمیافته، هیچ کسی هم متوجه نمیشه.
آره.
اونم یه راهه. آره. اما الان شما توی کشوری داری زندگی میکنی که ایام انتخابات همه ی خبرنگارا میریزن تو ایران. حالا نگاه کنید ببین چه اتفاقی میفته.
قطعا نمیتوره.
میخوان ببینن که اون تحریماشون چقدر اثر کرده. میخوان ببینن که مردم ایران چقدر پای کارن.
اجازه بدید پس بحث من ببرم یه سمت دیگه ای. خداحافظی بکنیم، ولی مطلع برنامه بعدیمون بشه این مطلبی که الان میخوام بگم. شما میفرمایید که اعتراض داری، اعتراض رو به یه شکل دیگه ای. چه شکلی؟ با انتخاب آدمهایی که فکر میکنی اونا خوبن. آقا به اینا دیگه رأی نده. بیا آدم جدیدی، بیا آدم مستقلی، اصلا تو مثلا لیست نباشه، یا اینطوری میفرمایید دیگه انتخاب درستری انجام بدیم. خب اینجور شما فرمودید. این تازه میشه اول ماجرای یه سری سوالای دیگه، یه سری شبهه‌های دیگه که حالا اگه بخوام بگم ذهن‌ها درگیرش میشه. بگذاریم برنامه آینده با یه دونش خدمت شما
برسیم. ان شاء الله.
متشکرم، اذیتتون میکنم آقای باقرزاده.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. حجت الاسلام الحسینی دکتر محمد رضا باقرزاده، دکتر علوم سیاسی، بابت همراهیتون ممنونم. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست و تا یه سلام دیگه در برنامه خانه ملت، خدا نگهدارتون.
تن ندادیم به ذلت هرگز، رمز پیروزی ما وحدت ما، رمز پیروزی ما وحدت ماست. ای جوانان وطن عزت ما، باز هم در گرو وحدت ما، در گرو وحدت ماست. تن ندادیم به ذلت هرگز، رمز پیروزی ما وحدت ماست. ای جوانان وطن عزت ما، باز هم در گروه وحدت ماست. رهروانی که رسیدن به نور، رهنوردان بصیرت بودن، مرد میدان عمل، مرد خطر، پیرو راه ولایت بودن، پیرو راه ولایت بودن، پیرو راه ولایت بودن. فست هرچند در این اندیشه است، بکشد بین من و تو دیوار،
بکشد بین من و تو دیوار،
تا ولایت بود و پرتو آن هست این ملت عاشق بیدار،
هست این ملت عاشق بیدار.
بسیار خوب، تشکر میکنم از همکارانم در برنامه خانه ملت و سوالاتی که جواب کارشناس برنامه رو هم درباره اون شنیدیم. اما 11 اسفند ما روز انتخابات هست در کشور ما و امیدوارم که در واقع این روز تاریخی در کشورمون دوباره یه برگ زرین دیگه رقم بخوره. همچنین جمعه 13 بهمن ماه هست و در ایام الله دهی مبارک فجر هستیم که بر همتون تبریک عرض میکنم.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست، این تویی، این تویی پاسدار حق، حسم اهریمنان دوستدار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. پذیر شد گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته فال خرامان به سبز را، بهار خجسته فال خرامان به سبز را. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پایند امانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهدم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
بله، بسیار خوب دوستان عزیز، یک بار دیگه ایام الله دهی فجر رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما دعای باران رو با هم بشنویم. انشالله به حق دلای پاکتون هرچه زودتر و بیشتر باران بر سر ملت ایران بباره و با هم این دعا رو زمزمه کنیم همراه با صدای جناب آقای نورایی.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المنغى في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناع الثمران وأهي بلادك ببلوغ الزهران وأشهد ملائكتك الكرام السفران بسقي منك نافع دائما قذر واسع درر وابل سريع عاجل تهيي بي ما قد مات وترد بي ما قد فات وتخرج بي ما هو آت وتوسع بي في الأغوات سحابا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برقه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيذ وتجبر به المحيز اللهم اسغنا سغذرا وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرز وتنبت لنا به الزرع وتدر به الزرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بله بسیار خوب، دعای باران رو شنیدیم با نوای عجب با سیدرزاده. انشالله که